سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلنا مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول أنى لهم الذكرى قد جاءهم رسول مبين صدق الله العلي العظيم
سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا عندک. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير عوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمستشهدين بين يديه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید، فضلا و حضار گرانقدری که در این مجلس و محفل علمی توفیق میزبانیشون رو داریم. تشکر میکنیم از اینکه قبول دعوت کردید و در برنامه امروز شرکت کردید. با نام و یاد خدا آغاز می‌کنیم چهارمین پیشنشست همایش سالک الله رو، با امید اینکه انشالله بتوانیم قدمی هرچند ناچیز در مسیر توسعه دینداری در جامعه اسلامی برداریم. اجازه بدید یادآوری بکنم که پیشتر سه پیشنشست برگزار شده با عنوان اخلاق، پیشنشست اول با عنوان اخلاق بندگی و رابطه آن با اندیشه و باور مهدوی، پیشنشست دوم با عنوان معنویت و حضور اجتماعی و پیشنشست سوم تبیین روش‌های تربیت مهدوی در خانواده، که در هر سه پیشنشست هم تاکید بر تبیین رابطه این موضوعات با اندیشه و سیره مرحوم آیت الله ناصری رضوان الله تعالی علیه بوده است. همونطور که مستحضر هستید، پیشنشست امروز با موضوع تربیت آرمانی است که در خدمت استاد معزز حجت الاسلام و المسلمین آقای عالمزاده نوری هستیم، معاونت محترم تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه کشور، و به طور مشخص میخواییم به این ایده فراساحتی در تربیت اسلامی بپردازیم. اجازه بدید در همین ابتدای جلسه یادی بکنیم از عزیز تازه گذشته این جمع، کسی که سالها توفیق شاگردی در محضر حضرت آیت الله ناصری رضوان الله تعالی علیه رو داشت و یکی دو روز گذشته از وجود ارزشمند ایشون محروم شدیم، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی، و شاد بکنیم روح ایشون و حضرت آیت الله و همینطور اموات این جمع رو با ذکر فاتحه و صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله. خب ما طبق سین جلسه که به بنده فرمودن یه حدود 40-45 دقیقه رو در خدمت شما هستیم و بعد اگر بشه فرصتی رو در اختیار سروران گرامی و کسانی که به صورت حضوری یا مجازی مورد را پیگیری میکنن قرار بدیم، احیانا پرسش و پاسخی صورت بگیره. خدمتتون هستیم.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه برادران و اعضای حاضر در این جمع حضوراً و مجازاً، خصوصاً دوستان و برادران و دستندرکاران بنیاد هاد و برادران و همکارانی که در پژوهشکده اخلاق و معنویت حضور دارند. تشکر میکنم از برگزاری این جلسه و حسن ظنی که عزیزان به این کمترین داشتند. یک بحثی رو درباره تربیت ارائه خواهیم داد. سلام علیکم. و انشالله با گفتگویی که صورت میگیره امیدوار هستیم که این بحث پخته‌تر و کامل‌تر انشالله بشه. یک سوال بسیار مهم اینه که در تربیت انسان مهمترین اقدام و مؤثرترین فعالیتی که میشه صورت بگیره چیه؟ و یک مربی اگر بخواد از تلاش خودش بیشترین بهره و فایده رو بگیره در تحول بخشیدن به یک انسان، چه کار باید بکنه؟ من از خیلی از مقدمات این بحث طرف نظر میکنم به جهت اینکه مخاطبانی که در اینجا حضور دارند علی القاعده با این ادبیات آشنا هستند، در موقعیت‌های دیگه هم مباحثاتی صورت گرفته و ضرورتی نیست ما به مباحث خیلی حاشیه‌ای و مقدماتی بپردازیم. خیلی مستقیم پاسخی رو در مقابل این پرسش عرضه میکنم. امیرالمؤمنین علیه السلام در فرمایشی که از ایشون نقل شده فرمودند که قدر الرجل علی قدر همته، یعنی اگر شما بخواید انسانها رو اندازه گیری بکنید و قد و قواره یه نفر رو به دست بیارید، باید نگاه بکنید ببینید که او همتش به چی تعلق گرفته. هرچی اهتمامش به امر بزرگتری تعلق گرفته باشه، او قدر و قواره بزرگتری دارد. تربیت به معنای بزرگ کردن انسان و عظمت بخشیدن به شخصیت متربیه. اگر تربیت رو از ماده ربوه بگیریم، به نوعی برجستگی و برتری نسبت به اطرافیان خودش اشاره داره. در زبان عربی به تپه که یک زمین بلندتر از زمینهای اطرافش هست میگن ربوه، و تربیت هم از همین ماده است. بنابراین تربیت میشه، خلاصه امر تربیت میشه بزرگ ساختن و عظمت بخشیدن به یک انسان. اگر ما بخوایم تربیت بکنیم یک انسان رو، یعنی اون رو به یک مرتبه بالاتری برسونیم، چی باید در وجودش ایجاد بکنیم؟ خب شما میگید که تمام کمالات اخلاقی هر کدوم نوعی برجستگی و فضیلت محسوب میشن و هر کس از این کمالات اخلاقی بیشتر داشته باشد تربیت یافته تر و بزرگتر است. سوال اینه که در بین این کمالات اون کمال محوری که اگر روی او تمرکز بکنیم و او رو پدید بیاریم گویا مسیر بقیه کمالات هموارتر می شود، او چی چیه؟ از این فرمایش امیرالمؤمنین برمیاد که فرمودن قدر الرجل علی قدر همته، یعنی اندازه انسانیت آدم ها متناسب با میزان هم اونها و همت اونهاست. همت یعنی اون چیزی که هم و غم انسان معطوف به اوست، اون چیزی که درد و دغدغه یک انسان میشه، اون چیزی که عزم انسان رو برمیانگیزه و اون چیزی که به هر حال هوش و حواس انسان رو به خودش معطوف میکنه. اون میشه همت، اون چیزی که 24 ساعت انسان دنبال او میدوه و برای او وجود خودش رو خرج میکنه، هم و غم و فکر و ذکر و هوش و حواس و درد و دغدغش به او معطوفه و تبدیل شده به خواسته و رؤیای او، اون میشه همت. طبق این فرمایش آدم بزرگ اون کسی است که همت والاتری داشته باشه و تربیت که پدید آوردن انسان بزرگ است اصالتاً به اینجا برمیگرده که ما بتوانیم یک هم بزرگی در وجود یک انسان ایجاد بکنیم، یک آرزوی بزرگتری که عزم و اهتمام او رو به خودش مشغول بکنه. اگر ما بتونیم یک هدف متعالی، یک افق والا، یک چشمنداز برتر و یک عزم در واقع کاملتری در وجود یک شخص پدید بیاریم، به اهداف تربیت گویا بنابر این فرمایش دست پیدا کردیم، یا زودتر یا مسیر رسیدن به اهداف تربیت هموارتر شد. حالا اینو اگر به عنوان پیشفرض و مقدمه بپذیریم، سوال این میشه که در مقام تربیت اون هم بزرگتر چیست؟ یعنی ما وقتی میخواییم به این انسان عظمت ببخشیم، چه افقی رو در جان او شکل بدیم و هم و غم او رو معطوف به چه موضوعی بکنیم؟ من برای اینکه بحث یه مقداری ملموستر بشه چند تا نمونه روشنش رو عرض میکنم. بعضی از انسان ها هستن تو زندگی دنیاوی هم و غم و فکر و ذکر و هوش و حواس و درد و دغدغه شون معطوف به امور مادی و تمتعات دنیاوی و رفاه زندگی و اینهاست. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه از این رقم آدم ها تعبیر کردند به کل بهیمت المربوطه همها علفها، فرمای اینا مثل یک گوسفندی که یه جایی بسته باشنش، تمام فکر و ذکر و هم و غمش اینه که به یک مثلا علفی دست پیدا بکنه و زندگی روزمره خودش رو بگذاره. این آدم قدر و قوارش به اندازه همش میشه و معادل یه دونه همون بهیمه، بهیمه مربوطه، اندازه وجودی داره، بهره وجودیش همون قدر. از این بالاتر کسیه که همش نجات از آتش غضب پروردگاره، صرفاً به این زندگی مادی نگاه نمیکنه، فراتر از این 80 سال زندگی دنیوی به دنبال اینه که از غضب خدای متعال نجات پیدا بکنه و به زبان حال و قال دنبال خلصنا من النار یا رب، نجنا من عذابک، یا مثلا فرض بکنید اعتق رقبتی من النار، و نجات پیدا کردن از آتش جهنم. این خب همت، همت بزرگتریه. علل قاعده کسی که زندگی خودش رو اینجوری خرج میکنه و برای این اهتمام داره، طبق اون فرمایش بزرگتر است از حیث بهره وجودی و قدر و قواره انسانی از اون نفر اول. از این بالاتر کسیه که علاوه بر این که نجات از آتش رو مد نظر داره و همتش هست، دنبال کسب رضای خدای متعال باشه و به دست آوردن مراتب بالای مثلا بهشت، مراتبی از بهشت یا مراتب بالاتر بهشت، هرچی بیشتر رو مرتبه بالاتری رو در نظر گرفته باشه، انگار افق متعالی تری رو مد نظر داره و انگار شخصیتش بزرگتر میشه و بهره‌های وجودی او افزایش پیدا میکنه، قدر وجودی او افزایش پیدا میکنه. این نفر سه. کسی ممکنه همتش فراتر از اینها باشه و به زبان حال و به زبان قال از خدا درخواست میکنه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. علاوه بر این که نفس رضای خدا رو طلب میکنه، علاقمند است که امام المتقین باشد، یعنی به گونه ای زندگی بکنه که به نوعی سرمشق و الگو و پیشوای برای انسانهای خوبی بشود که اونها جایگاه بهشتی دارند. متقیان در بهشت هستند، اون کسانی که جایگاه بهشتی دارند به نوعی به این اقتدا بکنند و از او الگو بگیرند. خب این همت، همت بلندتری، و این آدم طبق اون قاعده شخصیت بزرگتری دارد و بهره وجودی بیشتری دارد. از این بالاتر هم آیا ما میتونیم تصور بکنیم؟ یعنی اگر قرار باشه ما بنای تربیت رو بر این بگذاریم که یک هم بزرگ در جان متربی خودمون پدید بیاریم، حالا یا در تربیت نفس یک هم بزرگ در جان خودمون پدید بیاریم، از این بزرگتر هم نقطه‌ای هست، از این والاتر افقی هست که او رو مد نظر قرار بدیم. من قبل از این که ادامه بدم این بحث رو، اول یه یادی بکنیم از فرمایش حضرت آیت الله العظمى جوادی عاملی. ایشون می‌فرمودند که جهنم نرفتن خیلی همت بلندی نیست، به خاطر اینکه حیوانات هم جهنم نمیرن، دیوانه های زنجیری هم که مطلق تکلیف ندارن اینا هم جهنم نمیرن، کودکانی که زیر سن بلوغ از دنیا میرند اینا هم جهنم نمیرن. بعد میفرمودن یه آدم عاقل و بالغ با این همه سرمایه‌ای که از خدا دریافت کرده همتش این باشه که مثلا معادل کودکان و حیوانات و دیوانه های زنجیری جهنم نره، این خیلی کمه. یه همت بالاتری رو، و گویا تو فرهنگ اسلامی و اخلاق و تربیت دینی به این اهتمام بلند توجه شده و انسان رو توجه دادن که تو یک افق متعالی رو باید برای حرکت خودت در نظر بگیری، از لابلای این اهداف کوچک و حقیر رو پست بیرون بیای و به سمت یک مقصد عالی اهتمام بکنی. یا مثلا فرض بکنید که توی زبان بعضی از جوانها، تو زبان متعارف هست که مثلا میگن امام زمان علیه السلام تشریف آوردن گردن ما رو نزنن، برای ما بسه. اولا این تصویری که از امام زمان ایجاد شده که مثلا حضرت میان شمشیر برمیدارن گردن مردم رو میزنن، این تصویر اصلا تصویر قشنگی نیست، چون روش حکومت امام زمان علیه السلام روش حکومتی پیغمبر اکرم است که فرمود حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. این تصویر خشن بیرحم ناجوان مردانهی که از امام زمان علیه السلام تو اذهان و افواه افتاده، این خیلی تناسب نداره با اون منزلت حضرت و روش حکومت اون هست. این اولا در حاشیه. و ثانیاً این که اگه قرار باشه یک انسان آرزویی بکنه، چرا فقط آرزو بکنه که امام زمان گردنش رو نزنن؟ آرزو بکنه که محبوب امام زمان باشه، آرزو بکنه که یار امام زمان باشه، و آرزو بکنه همون چیزی رو که در زیارت جامعه کبیره اومده، که اونجا اومده که و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم و یحشر فی زمرتکم، بعد میگه و یکر فی رجعتکم و یملک فی ایامکم و یشرف فی دولتکم و یمکن فی عافیتکم. یعنی خدا منو از اون کسانی قرار بدهد که در زمان شما یملک فی دولتکم، در دولت امام زمان، در اون زمانی که حضرت ظهور کردن، نه تنها حضرت بر ما غضب نکنن، نه تنها حضرت ما رو بپذیرن، نه تنها حضرت از ما راضی باشن، ما از کارگزاران دولت مهدوی باشیم. یملک فی دولتکم و یشرف فی عافیتکم و یمکن فی، صاحب مکانت و شرافت باشیم در محضر. یعنی نه تنها امام زمان از ما راضی باشن، نه تنها از سربازان امام زمان باشیم، که از سرداران دولت امام زمان علیه السلام باشیم. اینم یک مقصده، اینم یک هدفه. این رو زمینه بکنیم به اینکه خصوصا جوانان یک روحیه آرمانگرا و بی نهایت طلب دارند که با مقاصد دست پایین انگار خیلی گرم نمیشن. مقاصد بلند با روح آرمانگرا و هیجانخواه جوان سازگارتره. یعنی در مقام تربیت از این امکان فطری که خدای متعال خصوصا در وجود جوان قرار داده، البته همه انسان ها به دنبال کمال هستند و همه انسان ها کمال بی نهایت رو فطرتن می طلبند، اما این فطرت در جوان خیلی زنده تره. گویا یه مقداری که از سن و سال آدم می گذره، حالا به جهاتی از این آرمان گرایی هاش کوتاه میاد و اون کمال مطلق رو کمتر دنبال میکنه و مثلا یه نوع ناامیدی هایی برش ایجاد میشه. ولی به هر حال این ظرفیت خصوصا در متربی جوان وجود داره که ما ازش در مقام تربیت استفاده بکنیم که آی انسان، تو می توانی به نقاط خیلی خیلی بالایی دست پیدا بکنی، به کم قناعت نکن و رضایت نده، و هرچی اون نقطه‌ای که تو طلب می‌کنی بلندتر باشه تو بزرگتری. قدر الرجل علی قدر همت. از این مسئله استفاده کن. تو فرهنگ اسلامی هم ظاهراً شواهدی بر این معنا میشه آورد که خدای متعال اون قابلیت انسان برای خلیفت اللهی رو به رخ او کشیده و میگه آی انسان، تو میتونی جانشین خدای متعال بشی در این عالم و همون چیزی را که خدا میخواهد بخواهی و همون کاری را که خدا میتواند بکند تو بتوانی بکنی، خلیفت الله بشی در زمین، اینو دنبال بکن. تو بالاتر از مرتبه فرشتگان داری و به کمتر از او قناعت نکن. انه ليس لعبدانكم ثمن الا الجنه فلا تبيعوها الا بها. این تعابیری که در بعضی از روایات اهل بیت اومده، یا همون حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعیان واجعلنا للمتقین اماما، یا اون آیه شریفه فضل الله المجاهدین علی القائدین، یا اون مقایسه بین ابرار و مقربین که در سور آخر قرآن کریم هست، در سوره مبارکه متففین هست، و امثال این بیانات به نوعی داره ارشاد میکنه انسان رو به این که تو اون مقصدی رو که باید برای خودت در نظر بگیری مقصد خیلی بلندی باید باشه، به کم قناعت نکن و رضایت نده. بعد مابقی فضائل و کمالات ذیل این تعریف میشه. به نوعی این انسان کوچک مینیاتوری رو واجد صفات اخلاقی نمی کند. اول انسان رو بزرگ می کنه، بعد این انسان بزرگ رو به کمالات اخلاقی و صفات اخلاقی دعوت می کنه. یعنی برای رسیدن به اون مقاصد عالی ما نیاز به لوازمی داریم که اون وقت دنبالش میاد. حالا سوال اینه که اون عالی ترین مقصدی که یک انسان میتونه برای حیات خودش در نظر بگیره و تبدیل به هم و غم و فکر و ذکر و درد و دغدغش بشه و اون عالی ترین رؤیا و خواسته یک انسان میتونه برای زندگی خودش در نظر بگیره، اون چیه که ما با این مقدمات اونو بیاییم بار بگذاریم در وجود یک انسان؟ اون عالی ترین رؤیا و خواسته، یا بفرمایید عالی ترین آرمان و افقی که یک انسان میتونه دنبال بکنه، همون افق و آرمانی است که خدای متعال دنبال میکنه. اگر انسان دقیقاً همون خواسته خداوندی رو داشته باشه، بزرگترین آرمان و خواسته رو داره. و اون آرمان و خواسته خدای متعال چیه؟ خدای متعال در واقع به عنوان غایت خلقت و غایت بعثت، بعثت انبیا، یک کلان پروژه‌ای رو در نظر گرفته برای عالم، یک کلان پروژه‌ای رو برای عالم در نظر گرفته، و خوشبختانه در آیات شریفه قرآن کریم و پیش از قرآن کریم در کتاب‌های آسمانی گذشته این کلان پروژه خودش رو به صراحت بیان کرده که من می‌خواهم به این نقطه برسم. یعنی مخفی کاری نکرده، دست خودش رو باز کرده و طرح خودش رو برای عالم بیان کرده و مقصد بعثت انبیا رو ذکر کرده. کجا میفرماید که ولقد کتبنا فی الزبور، میگه من در زبور قبلا گفتم، قبل از زبورم در تورات گفتم، من بعد ذکر اینجا به معنی تورات، ان الارض یرثها عبادی الصالح، این زمین، این ارض باید در اختیار بندگان صالح قرار بگیره. این اون چیزیه که خدا داره دنبال میکنه که این زمین به اجمعهی، به کلیتهی، در اختیار بندگان صالح و تحت حاکمیت صالحان باشه.
کلید واژه ارز رو تو آیات مشابهی تکرار کرده. این ارز رو دقت بکنید، تو آیات مشابهی تکرار کرده. یه جا فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین، این زمین مال خداست، به هر کس بخواهد میدهد، ولی آخرش باید در اختیار بندگان صالح قرار بگیره، بندگان متقی قرار بگیره، والعاقبه للمتقین. یه جای دیگه فرمود و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، باز دوباره این کلمه ارض اینجا اومده، فنجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. من خدا این را اراده کردم، اراده من خدا بین. یه جایی به صراحت فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، خدای متعال پیغمبر فرستاده است، هدایت فرستاده است، دین حق فرستاده است، این نظام تکوین رو بنا کرده، نظام تشریع رو هم توش قرار داده که چی؟ لیظهره علی الدین کله. این سه بار در قرآن کریم اومده، لیظهره علی الدین کله، برای اینکه این دین، این مکتب، این آیین بر همه ادیان غلبه کند و مکتب توحید در سراسر عالم حاکم شود. یه جا فرمود بله و یکون الدین کله لله، دین یک پارچه الهی شود، دین یک پارچه الهی شود، یعنی همون حاکمیت توحید در سراسر عالم اتفاق بیفته. و باز جای دیگه داره لنستخلفنهم فی الارض، همین کلید واژه، به صورت متعدد در آیات شریف قرآن اشاره کرده به این که اون چیزی که من خدا دارم دنبال میکنم از بعثت انبیاء الهی، 124 هزار پیغمبر اومدن، غایت بعثت، هدف این نظام تکوین و نظام تشریع اینه که این اتفاق تو عالم بیفته. گویا تمام این چند هزار سالی که گذشته همش مقدمه بوده برای اینکه به اون نقطه برسیم که زمین یک پارچه از کفر و فسق و شرک و فساد و فقر و تبعیض و رذیلت ها و بدی ها پاک شود و یک پارچه تحت حاکمیت توحید و ایمان قرار بگیرد و یکون الدین کله لله لیظهره علی الدین کله، این دین در تمام عالم حاکم شود و زمین در اختیار صالحان و متقین قرار بگیرد. این اون آرمانی است که خدا داره دنبال میکنه، یا بفرمایید این کلان پروژه پروردگاره از نظام خلقت و نظام بعثت. تصریحات آیه شریف، آیات شریف قرآن هم اینجا یکی دوتا نیست. حالا اگر یک انسان افق نگاهش و اون مقصود نهاییش رسیدن به چنین نقطه‌ای باشه، من اینجا یک مقدمه دیگه هم عرض بکنم. خدای متعال این پروژه خودش رو تنهایی تو عالم اراده های انسانی دنبال نمی کنه. این پروژه رو با انسان ها دنبال، درسته که این غایتی است که خدا به دنبال او داره کار میکنه و مدیریت او در عالم نهایتاً به این نقطه باید برسه، ولی تو عالم اراده های انسانی این کلان پروژه رو به واسطه مؤمنین پیش میبره، برای همین احتیاج به یار داره، برای همین درخواست کمک از مؤمنان کرده. این احتیاج اون احتیاج کلامی نیست که با قنای خدای متعال متعارض باشه، به خاطر سنتی که خودش قرار داده که تو عالم اراده های انسانی کار رو با انسان ها پیش ببرد، اینجا دست یاری به سمت مؤمنان دراز کرده که مؤمنان بیایید به کمک خدای متعال، بیایید کار خدا رو راه بیاندازید، بار خدا رو بردارید و اراده خدا رو محقق بکنید. به صراحت این در قرآن کریم اومده، یا ایها الذین آمنو، اینی که الان دارم میخونم بعد از این آیه شریفه، بعد از اون آیه است که میفرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، در سوره مبارکه صف. البته جاهای دیگه قرآن هم این آیه اومده، ولی در سوره مبارکه صف میفرماید که پروژه من اینه که من اصلا رسول فرستادم، هدایت فرستادم، دین حق فرستادم، برای اینکه این دین بر همه ادیان غلبه بکند و امام این دین امام کل عالم شود و حاکم بر کل زمین شود و تمام نهادهای بین المللی توسط او رقم بخورد و تمام حاکمان و زمامداران زمین در واقع نیروهای او باشند و تحت فرمان او باشند، این کار من میخوام انجام بدم. بعد یکی دوتا آیه پایین‌تر میفرماید که اون آیات وسطش هم کاملا مرتبطه با همین معناست، یکی دو تا آیه پایین‌تر میفرماید که یا ایها الذین آمنو کونوا انصار الله، مردم ملت بیایید به کمک خدا، خدا یک طرحی داره، یک کاری داره، بیایید به کمک خدا و کار خدا رو راه بیاندازید، بار خدا رو بردارید و اراده خدا رو محقق بکنید. اگر یک انسان به این نقطه برسه که ارادش معادل اراده خدای متعال شده باشه، هم و غمش، فکر و ذکرش، هوش و حواسش و همتش عطف شده باشد به اون چیزی که خدای متعال همت کرده است، این میشه انصار الله. این همت خیلی همت بلندیه، این خیلی فراتر از اینه که من فقط نگاهم به این باشه که زندگی مادی خودم رو بگذرونم، یا نگاهم به این باشه که از آتش نجات پیدا کنم، یا نگاهم به این باشه که به مراتب بالای بهشت دست پیدا بکنم، یا نگاهم به این باشه که مثلا نهایتاً متقین از من الگو بگیرن. این خیلی از اون نقطه بالاتر است. نگاهش به این است که تمام عالم رو زیر پرچم توحید ببرد. این آدم خیلی بزرگه، خیلی بزرگتر از اون انسان عابد ملکوتی که تمام عمر خودش رو به ذکر خدای متعال میگذرونه و تمام زندگیش بین خونه و عبادتگاهش چی میشه؟ دائم در صدد اینه که تقرب بیشتری به خدای متعال پیدا بکنه در زندگی فردی خودش. اون یه همته، این همت از اون همت خیلی بالاتر است که نه تنها نجات خودش رو از آتش و دریافت مقامات بالای بهشتی رو از خدا درخواست میکنه، علاوه بر اون به دنبال اینه که همه عالم رو از لوث طواغیت پاک بکنه و همه عالم رو زیر دعوت به دینداری بکنه و اون غیرت توحیدیش به اون حد است که ذره ای کفر و شرک و فسق و فساد و فقر و تبعیض و بدی ها و پستی ها و پلشتی ها رو در کل عالم نمیپسنده و تحمل نمیکنه. این آدم آدم خیلی بزرگی است. اگر این آرمان رو ما پدید بیاریم، کاری که خود خدای متعال کرده، یه آدم بزرگ پدید آوردیم. و اینجا یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که ما بقیه کمالات فردی و معنویت فردی، حالا آقای دکتر شاکر نجات رفتن، اینجا بحث معنویت هم اینجا هست، معنویت فردی هم در مسیر رسیدن به این غایت قرار میگیره. معنویت فردی در مسیر، گاهی گمان میشه که ما جامعه رو باید اصلاح بکنیم تا انسانها به سعادت برسن. یه جور دیگه هم میشه اینو تصویر کرد، انسان‌ها رشد بکنند به مقامات بالای معنوی برسند که چی؟ که اون خواسته خدای متعال محقق بشود. اون کسی که اینجوری نگاه میکنه، خواسته خدای متعال که میخواد محقق بشه، یعنی یک آهنگ ایمانی یک پارچه، یک سمفونی توحیدی یک پارچه از کل زمین برخیزد، این خواسته خدای متعال. آدم خودش رو آماده بکنه، ذخیره معنوی خودش رو بالا ببره برای اینکه این اتفاق بیفته. دقیقاً عکس اون مدل اوله که ما میگیم عالم اصلاح بشه تا ما به سعادت برسیم، میگه این دومی اینجوری فکر میکنه که من ذخیره های معنوی خودم رو بالا ببرم تا خواسته خدا محقق بشه. یعنی انگار این فانی فلاح هست، از همون اصطلاحات متعارف عرفانی اگر بخوایم استفاده کنیم، فناء فلاح. فناء فلاح یعنی اراده خودش رو دنبال نمیکنه، ارادهش فانی در اراده خداست و تمام قد داره به این فکر میکنه که اونی که خدا میخواد رو محقق بکنه. اونی که خدا میخواد چیه؟ خب ورق بزنیم قرآن کریم ببینیم خدا چی خواسته. به صراحت گفته اراده من به چی تعلق گرفته. میفرماید و نوریدو این اراده خدای متعال. انسان مؤمن باید اراده خدا رو دنبال بکنه، دنبال هدفی باشد و آرمانی باشد که خدای متعال میپسنده. اون اراده همینه که کل زمین یک پارچه. اون وقت این آدم میشه انصار الله، یار خدا. این آدم میشه جزو دار و دسته خدا، حزب الله. این آدم میشه جزو لشکر خدا، جند الله. این آدم میشه آدم خدا، آدم خدا. ما باید آدم خدا رو پدید بیاریم، انسان الهی. انسان الهی، تصویری که ما از انسان الهی میکنیم گاهی وقتا یک انسان مقدسی است که دائم در ذکر خدای متعال است و مثلا به عبادت و مناجات و سجده و اینها میگرد، چشم گریانی دارد و سجده های طولانی دارد و عبادت های بی نظیری دارد و معمولا تو ذهنیت اولیه ما انسان الهی اینگونه تلقی میشه، در حالی که انسان الهی اونه که ارادش در اراده پروردگار فانی باشد. فناء فلاح. فناء فلاح یعنی چی؟ یعنی اونی رو که خدا دنبال میکنه این دنبال بکنه. خدا چی دنبال میکنه؟ خدای متعال لیظهره علی الدین کله رو و یکون الدین کله لله رو دنبال میکنه. خب اینم همون رو باید دنبال بکنه. این باید آدم خدا بشه، انصار الله بشه، جند الله بشه، حزب الله از دار دسته خدا بشه، دوروبری خدا بشه، اصلا بیفته تو کار خدا، دنبال کار خدا باشه. این آدم میشه انسان بزرگ. انسان بزرگ اونیه که دنبال کار خودش نیست، دنبال کار خداست. اون کسی که دنبال کار خودشه، چه کار مادی، زندگی، معیشت دنیوی کوچیکه. اون کسی که دنبال کار خودشه، کار معنویش، مثلا اینکه معنویت بیشتری داشته باشه، اینم آدم کوچیکیه. اون کسی که دنبال کار خدا باشه، چیز بزرگی رو داره دنبال میکنه و همه بزرگتری داره. این آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید، در سوره مبارکه مزمل میفرماید قم اللیل الا قلیلا. پیغمبر تو باید شب زنده داری داشته باشی، نصفه او انقص منه قلیلا او زد علی و رتل القران ترتیلا، مناجات شبانه داشته باشی، رتل القران ترتیلا، قرآن بخوانی، با خدا ارتباط برقرار کنی، ذخیره معنوی خودت رو بالا ببری. که چی؟ که چی؟ در یک دو تا آیه پایین‌تر می‌فرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پیغمبر یه مسئولیت سنگینی قرار به دوش تو بیاندازیم، برای اینکه قابلیت داشته باشی اون مسئولیت سنگین رو بپذیری و به سامان برسونی، احتیاج به ذخیره معنوی داری. اون کسی که میخواد آدم خدا بشه و هدفی رو در این ابعاد دنبال بکنه، اون آدم احتیاج به یک معنویت سرشار داره. اون آدم بیشتر احساس میکنه که باید به خدا نزدیک بشه و از لطف خدا بهره‌مند بشه تا بتونه آدم خدا باشه. یعنی انگار این معنویت فردی در مسیر اون افق متعالی قرار میگیره. اتفاقی که حالا تو شبهای عملیات مثلا فرض بکنید برای بچهای رزمنده ما تو جبهای دفاع مقدس میافتاد، اینجوری بود دیگه، احساس میکردن چون کارشون کار سنگینیه و مسئولیت بزرگی بر اون گذاشته شده، احتیاج به ارتباط بیشتری با خدای متعال دارن برای اینکه کار خدا رو راه بیندازن. اونجا خب خیلی آشکار بود. تو شؤون دیگه و در کسوت‌های دیگر هم هر کس در واقع بخواد انصار الله بشه و این معنا رو دنبال بکنه، تو هر کسوت دیگری، تو هر صحنه جهاد دیگری، جهاد علمی باشد، جهاد تبیین باشد، جهاد فرهنگی باشد، جهاد اقتصادی باشد، جهاد سیاسی باشد، یا هر صحنه جهاد دیگری که باشد، این معنا رو بخواد دنبال بکنه، این فقر و نیاز خودش رو به دریافت به اصطلاح امداد الهی درک میکنه و خب طبیعتاً باید معنویت به معنای مصطلح فردی بیشتری رو تأمین کرده باشه تا به این نقطه برسه. بنابراین خلاصه من اگر بخوام عرض بکنم، البته تفصیل خیلی بیشتری داره به جهت اینکه حالا یه مقداری هم استفاده بکنیم از فرمایشات دوستان، بخوام خلاصه بکنم، برای بزرگ کردن یک انسان ما باید متمرکز بشیم روی خواسته ها و افق متعالی، چشمانداز والا و عزم بلندی رو به وجود او انتقال بدیم و نگاه او رو معطوف بکنیم به اهداف و مقاصد خیلی بزرگ. اون اهداف و مقاصد خیلی بزرگ در واقع تطبیق میشه بر آرمانی که خدای متعال دنبال میکنه در هستی. ما اگر بتونیم این رو منتقل بکنیم، انسان بزرگی پدید آوردیم. اون وقت این انسان بزرگ رو متحلی میکنیم به سایر فضائل برای رسیدن به اون مقصد. البته این نکته هم باید توجه کرد که هرچی مقصد بزرگتر و بلندتر باشه، یعنی اون نقطه‌ای که قرار محقق بشه، اون نقطه‌ای که قرار تو عالم محقق بشه، اون نقطه بزرگتری باشه، احتیاج به همراهی بیشتری هم داره. یعنی انسان‌ها باید دست به دست همدیگه بزنن اون کار بزرگتر رو با همدیگه انجام. یه موقع یه کار کوچیکی رو، یه امر کوچیکی رو ما می‌خوایم محقق بکنیم، تنهایی می‌تونیم محقق بکنیم. من تنهایی میتونم یه لون لباس بدوزم، من تنهایی میتونم یه مقاله بنویسم، من تنهایی میتونم مثلا یه کلبه‌ای بسازم. ولی وقتی که کار بزرگ شد، از توان تک تک آدم‌ها خارج میشه، فراتر از توان آحاد انسان‌هاست. اون کار بزرگ رو باید انسان‌ها با همدیگه محقق بکنند. وقتی افق رو خیلی خیلی بلند گرفتیم، اینجا احساس نیاز به همراهی توده ای از انسان‌ها پدید میاد. مثلا فرض بکنید اگه قرار باشه یه ساختمون بسازیم، دیگه من تنهایی نمیتونم یه ساختمون دو طبقه بسازم. اینجا کلی آدم متخصص رو باید جمع بکنیم، با هم دیگه همراه بشیم، هم آهنگ بشیم، این مقصد متعالی رو محقق بکنیم. اگه قرار باشه یه جسم کوچک رو من جابجا بکنم، خب تنهایی میتونم جابجا بکنم، میتونم تنهایی جابجا بکنم، صندلی رو میتونم تنهایی جابجا بکنم. اما اگه قرار باشه یه ماشین رو جابجا بکنیم، باید یه نفر جلو بیفته، 20 نفر رو همسو بکنه و با همدیگه برن زیر اون ماشین رو بگیرن، یا علی بگن و اون رو جابجا بکنن. هرچی بار سنگین تر و کار بزرگتر باشه، احتیاج به عرض شود مشارکت و مساهمت افراد بیشتری داره. وقتی که این افق اینقدر بلند طراحی شد که افق اصلاح کل زمین، افق عرض شود گستراندن توحید در سراسر عالم، این افق مد نظر قرار گرفت، طبیعیه که این ناامیدی ایجاد میکنه برای یک متربی، خصوصا برای یک جوان. این کار رو یه نفر آدم تنهایی که نمیتونه انجام بده. اینجا احساس نیاز میشه به یک پیوستگی انسانی، احساس نیاز میشه به یک جمع هم هدف هم مقصدی که با هم دیگه باید عملیات بکنند و به این نقطه برسن. احتیاج پیدا میشه به ولایت. مرحله بعد، مرحله بعد از این دنبال کردن آرمان الهی یا همون توحید، ولایت. ولایت یعنی همبستگی، ولایت یعنی پیوستگی، ولایت یعنی پیوند. اصل کلمه ولایت به معنای پیوند. پیوند البته طبیعتاً این پیوند برای اینکه به یک نقطه‌ای، به یک غایتی برسه، احتیاج به یک محوری داره که این انسان‌های پیوند یافته رو، این اراده‌های پیوند یافته رو هماهنگ بکنه. یه ولی احتیاج داره، مثل اینکه اون ماشینی که می‌خوان بلند بکنن، یه نفر باید جلو بیفته بگه رفقا بریم زیر ماشین رو بگیریم، 1 2 3 علی. اون میشه ولی این کار. ماوقی باید اراده های خودشون رو در اراده او، اراده های فردی خودشون رو به نفع اراده او کنار بگذارن و اراده های خودشون رو در اراده او فانی بکنن تا اون کاره را بیفته. اینجا بحث ولایت هم مطرح میشه، همونی که امام رضا علیه السلام به صورت سلسله ذهب فرمودند که کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها. این ولایت هم جایگاهش اینجا در میاد. یعنی در واقع تقریری از توحید که دنبال کردن اون آرمان الهی است انسان مؤمن، و برای اینکه اون آرمان الهی رو به سامان برسوند احتیاج دارد به یک جمع همراه. یعنی این کار، کار یک نفر و دو نفر، کار یک نسل و دو نسل نیست، این کار نسل ها و قرن هاست، این حرکت امت هاست. یک امتی در طول نسل هایی باید پیش بیفته و کار خدا رو راه بیاندازه. یک امتی باید که در اون آیه شریفه گفت من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه الی آخر. عرض شود که این میشه تقریبا طرح تربیتی قرآن کریم برای پدید آوردن انسان متعالی. عرض شود که اون وقت هر کس تو هر کسوتی که هست با این افق معنایی، با این هم بلند که فرمود من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، اگر این هم به این بلندی نداشته باشه اصلا انگار تو دایره نیست، گویا که خیلی بله، یعنی اینقدر موضوع اهمیت داره که این اهتمام رو، اهتمام به امور المسلمین در سراسر عالم، در سراسر عالم هم ما بهش اضافه میکنیم به خاطر اون کلید واژه ارض و یکون الدین و کلهو لله، این کلهو و ارض و اینا رو هم که بهش اضافه میکنیم معلوم میشه اهتمام به امور المسلمین در سراسر عالم مد نظر میشه. این موضوع رو در کسوت‌های مختلف میشه دنبال کرد. یک کسی در کسوت نظامی این افق رو دنبال میکنه، میشه حاج قاسم سلیمان، میشه مصطفی چمران. یک کسی در کسوت روحانی اینو دنبال میکنه، میشه امام و آقا، میشه بهشتی و مطهری. یک کسی در کسوت علمی همین افق رو دنبال میکنه، یعنی دنبال این میگرده، میشه مثلا فرض بکنید شهید فخری زاده، میشه مصطفی احمدی روشن، میشه تهرانی مقدم. تو کسوت‌های دیگر هم میشه با همین افق پیش رفت، با همین افق میشه پیش رفت، گرچه خب حالا کم و زیاد داره ولی میشه تصویر کرد کسی با همین افق پیش بره. از اون طرف ممکنه کسی در کسوت مثلا روحانی یا در کسوت دانشمندان بزرگ باشه اما این افق رو دنبال نکنه. مثلا فرض کنید یه دانشمندی یا یک روحانی که دنبال مقاصد مادیه، فرض کنید از علم خودش داره استفاده میکنه برای اینکه زندگی مادی و معیشتی خودش رو پیش ببره، اون چیزی که امروز ازش تعبیر میکنن به کارآفرین برجسته. کارآفرین برجسته دنبال اینه که از این کارآفرینی خودش، از این هنر و خلاقیت سنگ خودش رو داره به سینه میزنه و زندگی خودش رو میخواد آباد بکنه، اصلا کاری به اهداف و مقاصد الهی نداره. این آدم، آدم کوچکی است ولو اینکه به حسب ظاهر داره همون کار رو انجام میده، اما همون کار رو اگر به این غایت تو این دستگاه مقاصدی اگر انجام بده، این انسان بزرگی است. یه جاهایی دم خروس بیرون میزنه بین این دو نفر، مثلا فرد حرفاست برای اینکه زندگی خودش را آباد بکنه، این دنبال مقاصد الهی است. دم خروس کجا بیرون میزنه؟ اینو خدای متعال زمینه‌هاش فراهم میاد. یه جاهایی که لازم میشه شخص از امکان و راحت و عافیت خودش بگذرد برای دنبال کردن کار خدا، اونجاها دم خروس بیرون میزنه. تفاوت اصحاب امام حسین علیه السلام با خیلی از مسلمان‌های دیگه در همینه. بعضی از اصحاب امام حسین اگه به ما بگن توی مثلا فرض بکنید یک رتبه بندی اخلاقی شما بهشون امتیاز بدید، ما همچین امتیازات خیلی بالایی هم بهشون نمیدیم، اما امتیازی که امام حسین علیه السلام داده خیلی امتیاز بالاییه و تأثیری که اونها در تاریخ انسانی داشتن خیلی تأثیر بلندی است. این عمدش به همین نکته برمیگرده. یا مثلا فرض بکنید دستگاه تربیتی که پیغمبر اکرم بنا کرد برای تربیت انسان‌های بزرگی مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و یاران بدر، اون دستگاه بر اساس همین نکته بود که اینها دنبال کار خدا بودند و تا پای جان برای او سرمایه دادند، هزینه کردند. در دوره معاصر هم حرکت فوق‌العاده‌ای که حضرت امام پدید آوردند و منتهی شد به فتح الفتوح انقلاب اسلامی به تعبیر خودشون، که تربیت انسان‌های بزرگی مثل سردار قاسم سلیمانی و مصطفی چمران و بسیاری از انسان‌های بزرگ دیگری که دارن تو زمینه‌های مختلف مجاهدت می‌کنند شد، این هم ناشی از این بود که حضرت امام دونه دونه فضیلت‌ها رو بار نگذاشت. حضرت امام اون افق رو، اون آرمان رو، اون نقطه نهایی رو در جان انسان‌ها کشت کرد. هر کس تو هر موقعیتی که بود با این نگاه بلند، حضرت امام می‌فرماید ما مصمم هستیم که پرچم لا اله الا الله را بر فراز قلل کرامت و بزرگواری در سراسر عالم به اهتزاز در بیاریم. فرمود تا ندای لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سراسر جهان تنین انداز نشود، مبارزه هست، و تا مبارزه هست ما هستیم. فرمود من با اطمینان میگویم که اسلام سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد و ابرقدرت‌ها را به خاک مذلت خواهد نشانید. امام چیکار کرد؟ امام اولا اینا که همش ترجمه آیات قرآنه، فقط به زبان دیگری بیان شده. این میفرماد اسلام سنگرها را که فتح خواهد کرد، این حرف همون لیوفره علی الدین کله هست و همون و یکون الدین کله لله هست و همون. اول اینا که ترجمه آیات قرآن کریم، و ثانیاً حضرت از همون حضرت امام راحل از همون تکنولوژی استفاده کرد که پیغمبر اکرم با اون تکنولوژی اون انسان‌های بزرگ را پدید آورد، از تکنولوژی آرمان بلند از همون استفاده کرد، و به این ترتیب این نسل فوق‌العاده انسان‌های با عظمت رو پدید آورد. آخرین جمله‌ای که عرض می‌کنم، حالا استفاده بکنیم از محضر عزیزان، اینه که این موضوع تطبیق داره با اون بحث کرامتی که مرحوم شهید مطهری به عنوان راهبرد تربیت مطرح میکنن. راهبرد تربیتی که مرحوم شهید مطهری در کتاب‌های متعدد و آثار مختلفشون ذکر کردند، بحث کرامت نفسه. این کاملا تطبیق داره با اون داستان که به یک انسان ارزشمندی داده شود. منتها یه واسطه اینجا میخوره که ارزشمندی انسان به چیست؟ ارزشمندی انسان به اون افق متعالی، آرمان والا و هم بزرگی است که در زندگی دنبال میکنه. من به این مقدار اکتفا میکنم، استفاده به نظرم بکنیم از جمع حاضر، تا بعد در ادامه اگر نکته لازم بود عرض خواهم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. بسیار ممنون و متشکرم. من فقط قبل از اینکه از سروران حاضر در جلسه استفاده بکنیم و اگر سوالی یا نقطه نظری دارن بشنویم، برای اینکه بحث حالا از حیث عنوانی به کمال و اتمام خودش برسه، این رو اگر اجازه بدید بپرسم، و اون هم این که فرمودید که توی این طرح کلی که خداوند متعال داره، هر طیفی میتواند سهمی داشته باشه و نقش رو ایفا بکنه. به طور مشخص نقش علمای ربانی و و به طور خاص‌تر شخصیت‌های مثل حضرت آیت الله ناصری رو با نگاهی به سیرشون اگر بخوایم توی این طرح کلی مشخص بکنیم چی میتونیم در موردش بگیم؟ یعنی در واقع علمای ربانی ما و کسانی مثل حضرت آیت الله ناصری چگونه کمک کردن به پیشبرد این طرح، و حالا به طور خاص حضرت آیت الله ناصری چجور میبینید شما این مسئله رو؟
بله، عرض شود که دو بخش داشت سوالتون. یکی این که عالمان دین به صورت کلی تو این زمینه چی کار میتونن بکنند، یعنی ما یه نوعی جایگاه عالمان دین رو و کسوت علمای ربانی رو در رسیدن به این مقصد بلند روشن بکنیم. عرض کردم این کار بزرگ کار یه نفر و دو نفر نیست، کار یک قشر و دو قشر نیست، این کار بزرگ رو یک امت در یک حرکت تاریخی باید دنبال بکنه. این یه مقصد بلند تاریخی تمدنی است که باید دنبال بشه. جایگاه عالمان دین اینجا کجاست؟ یعنی تو صنف عالمان دین چه خدمتی به این مقصد بلند میشه کرد؟ این یه بحث به صورت کلی. اجمالش اینه که راهبری امر اقامه دین بر عهده عالمان است، از باب العلماء و ورثه الانبیا، همونطوری که در گذشته پیامبران الهی راهبری امر اقامه دین رو داشتن، راهبری امر اقامه دین هم بر عهده عالمان است. این کلیش که البته اگر لازم شد بیشتر توضیح خواهم. اما نسبت به مرحوم آیت الله ناصری، توجه دارید که ایشون به ارتباط با امام زمان علیه السلام یک عنایت ویژه‌ای داشتند در سیره تربیتی خودشون و توصیه‌های فراوانی که ایشون دارند بر اینکه به هر حال خصوصا طلبه‌ها باید سربازی امام زمان علیه السلام رو بکنن. اینجا نفس این موضوع، یا از این بالاتر بخوایم بگیم، اندیشه مهدویت تو فرهنگ شیعی کاملا ناظر به همین غایت شکل گرفته و خود فرهنگ شیعی زمینه این مسئله رو پدید آورده که انسان‌ها آرمانگرا بار بیاند، بزرگ باشند، به این نقطه نهایی عالم فکر بکنند و برای رسیدن به این نقطه نهایی تلاش بکنند، زمینه سازی بکنند. میشه از این به اصطلاح تعابیر مختلفی داشت، میشه بگیم تربیت آرمانی، میتونیم بگیم تربیت ولایی به حسب توجهی که به اون پیوستگی انسان‌ها می‌کنیم در این حرکت بزرگ، میتونیم ازش تعبیر کنیم به تربیت نسل منتظر، کسانی که منتظر امام زمان هستند برای اینکه این اتفاق بیفته و زمین سازی می‌کنند و تلاش می‌کنند برای اینکه این اتفاق در سراسر عالم بیفته، میتونیم اینطوری تعبیر بکنیم. خب سهم مرحوم آیت الله ناصری تو این زمینه زیاده که توجه به موضوع مهدویت و ارتباط با امام زمان علیه السلام و سربازی حضرت رو مکرر می‌فرمودند، خصوصا به طلبه‌ها. از این جهت یک نکته. نکته دومی که در حیات ایشون میشه دنبال کرد، اون ارتباط ویژه‌ای است که ایشون با مقام معظم رهبری داشتند و تأییدی که ایشون از راهبر امت اسلامی در این حرکت تاریخی تمدنی بلند دارند، یعنی خودشون در این میدان حضور داشتند که اون چه که میتونند با متناسب با ظرفیت‌های خودشون به خدمت بیارند برای اینکه این حرکت تاریخی بلند به سوی اون مقصد والا، این حرکت تأیید بشه. این دوتا چیزایی که در سیره این بزرگوار هست. البته برای اینکه مرتکب تدلیس نشده باشیم باید عرض بکنم که خب این بحث متخذ از آثار ایشون یا از سیره ایشون پدید نیامده. این بحث به نوعی یک بحث مستقلی است که با در واقع مراجعه به آیات روایات و سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام تو ادبیات و فرهنگ انقلاب اسلامی و معارف امامین انقلاب پدید اومده و ما حالا دنبال شواهدش در سیره و آثار علما باید بگرد. یک نکته هم، یک تمایزکی هم وجود دارد که شاید تمایزک هم نباشد، فراتر از تمایزک عرض شود، و اون این که در توصیه به ارتباط با امام زمان علیه السلام دو جور میشه به اصطلاح عمل کرد. یه موقع ما امام زمان علیه السلام رو به عنوان یک منبع نورانی، به عنوان یک کانون قداست، به عنوان یک موضوع معنوی مطرح میکنیم و میگیم که ما باید بریم ارتباط برقرار کنیم با امام زمان علیه السلام و از امام زمان حاجات خودمون رو درخواست بکنیم و بخواهیم که امام زمان علیه السلام ما رو پاک بکنند و توسل داشته باشیم. یه موقع امام زمان در این حد مطرح میشه که توده مردم یا بفرمایید یه غلبه‌ای وجود داره که امامان معصوم به عنوان موجودات ملکوتی مقدس معنوی اینها اینجوری مطرح میشه. یه موقع فراتر از این که ما حاجات خودمون رو ببریم به درگاه امام زمان، به دنبال این باشیم که حاجات امام زمان رو برآوریم. این یه چیز خیلی بالاتر است. اون تعبیری که در دعای عهد هست که والمسارعین الیه فی قضاء حوائجه، ما را از اون کسانی قرار بدهد که ما حاجات امام زمان رو برآوریم، نه اینکه امام زمان به ما خدمت بکند و حاجات ما رو برآورد. این که خب خوب، این که خوب، تو این بافت فکر بکنیم که ما حاجات امام زمان رو برآورد. این که خدا به ما کمک بکند خوب، از این بالاتر ما به خدمت خدا در بیاریم و به خدا را کمک بکنیم، این یه مرحله بالاتریه. اونجا که فرمود به خدمت که موصوله، این کلمه خدمت به خدای متعال، ما اصلا خودمون رو خادم خدا بدونیم، اصلا ما میخوایم خدا رو کمک بکنیم، کار خدا رو راه بیاندازیم. این یه مرحله از اون بالاتر است. همونطور که درباره خدای متعال این مسئله هست، درباره موضوع ولایت و ارتباط با امام زمان هم هست. گاهی ارتباط با امام زمان در حد همون معنویت فردی باقی میمونه، در حالی که باید بیاد به این سمت که مجاهدت در رکاب امام زمان، سربازی امام زمان، سربازی امام زمان فقط به گناه نکردن نیست، کما اینکه بعضی وقت تو تلویزیون مثلا مصاحبه‌ای میکنه یه همچین برداشتی میشه. سربازی امام زمان فقط به گناه نکردن نیست، فقط به پاک زیستن نیست. سربازی امام زمان یه مرحله بالاتری است که طرف تمام امکانات وجودی خودش رو در خدمت اون مقصدی قرار بدهد که امام زمان داره دنبال میکنه. این میشه سربازی امام زمان. بنابراین حالا شاید این معنای دوم توی آثار آیت الله ناصری پررنگی اون قسمت اول نباشه، اما در این حال نفس خدمتی که این بزرگوار به اندیشه مهدویت و به ارتباط پیوند قلبی بیشتر با امام زمان کردند، این خدمت به نوعی در همین مسیر قرار میگیره و با یه تتمه و افزودهی میتونه کاملا همین اندیشه رو دنبال کنه.
بسیار ممنون و متشکر. اگر اجازه بدید قبل از اینکه نقطه نظرات و فرمایشات اساتید و فضلای حاضر در جمع رو، حاضر در جلسه رو استفاده بکنیم، یک کلیپ رو دوستان من آماده کردن، این رو ببینیم که بی مناسبت با فرمایشات اخیر حاجی عالمزاده هم نیست و بعد برگردیم و خدمتتون هست.
ما بناس عبد بشین، بناس فرمان بردار خدا باشین، نه یه لوره ها باشین. هرچی دلم بخواد که نمیشه، تو بنده دلت که نیستی، بنده خدا هستی. ببین خدا چی میخواد، همونو عمل کنه.
بنیاد علمی فرهنگی هاد با مشارکت حوزه های علمیه قم و اصفهان و نهادهای علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور برگزار میکند. همایش ملی سالک الالله، تبیین سیره و اندیشه مرحوم آیت الله ناصری با محورهای عقیدتی، تربیتی و مهدوی. مهلت ارسال چکیده مقالات 31 خرداد ماه. مهلت ارسال مقالات 31 مرداد ماه. مقالات برگزیده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC نمایه می شوند. علاقه‌مندان جهت آگاهی از عناوین و موضوعات فرعی به تارنمای همایش به نشانی www.hamayesh.ir مراجعه کنند. دبیرخانه همایش ملی سالک الالله، مهر ماه 1402، قم، اصفهان.
بسیار ممنون و متشکر. استفاده میکنیم از محضر سروران گرامی و آقای بوسالیکی، شاکر نژاد، آقای فصی، بفهم
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از دستندرکاران این همایش. اولا اینکه بزرگ داشته نخبه های معنوی و دینی همیشه یک فرض برای همه ما. خب یکی از قالب های این بزرگ داشت ها و الگوسازی ها همین تشکیل همایش ها و نکوداشت ها و اینجور مراسماته. این خیلی جای تقدیر و تشکر داره. از بابت تشکیل همین جلسه هم که بالاخره ما در قالب همین نکوداشت ها میخواییم یه بحث علمی هم بکنیم. یعنی همایش بالاخره یک قالب تعریف شده علمیه، صرفاً گرد همایی نیست. همایش یک اصطلاحیه که در واقع تو فضاهای آکادمیک معنی خاص خودشو داره. یعنی صرف اینه که یه مراسم نکوداشتی باشه نیست، اون هست و ابعاد علمی هم باید داشته باشه. لذا من اجازه میخوام که از فرمایشات جناب آقای عالمزاده نوری که مثل همیشه منظم و منقح، یعنی که بدون ابهام، بدون این پیچیدگی های عجیب غریبی که تو فرمایشات بعضی آقایون هست که دارم سر و ته مطلب دستش نمیاد بالاخره چی شد، ایشون خیلی ساده و روان اون چه که واقعا منظورشون بود گفتن و اتفاقا این بیانات روشن و صریح زمینه رو برای نقد روشن فراهم میکنه. آدم میدونه دقیقا کجای مطلب رو میخواد نقد بکنه. خب جناب آقای عالمزاده نوری استاد بنده هستن، من نکاتی که عرض میکنم از باب ابهام دارم عرض میکنم، خدای نکرده حمله بر خردگیری و اینها نشه، واقعا خودم ابهام دارم. یکی از چیزایی که به ذهنم میرسه، اولا من اینو عرض بکنم، از این جلسه من فهمیدم که آقای بهجت، آسد علی قاضی، آسد احمد خانساری، اینا آدمای کوچیکی بودن. چون اینا اصلا نه نگاه تمدنی داشتن، نه دنبال حکومت الله بودن. اینا معنویت خودشونو پیگیری کردن، فوق چند تا شاگردم تربیت کردن دیگه. من از اینجا فهمیدم اینا انگار آدمای بزرگی نبودن. اینو عرض می‌کنم به خاطر اینی که آیا این ابهام و این ایهام رو به وجود نمیاره این فرمایشات؟ کسایی که دنبال معنویت خودشون هستن اصلا کاری به اون بحثای تمدنی و نگاه جهانی و حکومت و استقرار چی ندارن. اینا آدم های کوچیکی هستن دیگه، در حد خودشون این ابهام رو به وجود میاره و ما فراوان علمای ربانی داریم که اینجوری بودن. آقا اصلا کاری به نه یه نوشته‌ای داره تو این زمینه، نه یه حرکت اجتماعی تو این زمینه داشته، توی انقلابی چیزی شرکت کرده باشه، نه هیچی. اصلا بیاناتش هم میبینی، سلوکش هم میبینی، فردی بوده. آقا دو تا هم شاگرد تربیت کرده. حالا ممکنه شاگرداش هم رفتن یه وقتی یه کارایی کردن، ولی اونا انتساب به اینا نداره. علامه طباطبایی‌ش همینطوری بوده، نمیدونم آسد علی قاضیش، آقای بهجتش، آسد احمد خانساریش، فراوان در فراوان داریم از این افرادی که راستشو بخواین. من از اینجا این ابهام دومم پیش اومد. ماها تو فضاهای برداشت از منابع دینی همیشه در معرض این لغزش هستیم. خود بنده رو عرض میکنم که مورد این نقد همیشه هستیم که یه وقتایی مطالعاتی از منابع دیگه داریم، مثلا رفتیم روانشناسی خوندیم، جامعه شناسی خوندیم، فلسفه اخلاق خوندیم، ذهنیت هایی که از اونجا به وجود اومده برامون، هی میخواییم شواهدش رو از منابع دینی استخراج بکنیم. یعنی اونا یه فرمتی زدن به ذهن ما، حالا سراغ منابع دینی هم که سراغ نهج البلاغه هم که میریم دنبال هموناییم، میخواییم بگیم اینم همونو داره میگه. من از این قسمت آخری که سوالی که شما داشتین، خود منم سوال داشتم و شما پرسیدین زودتر از من، همه این فرمایشاتی که آقا داشتن درباره تمدن و حکومت جهانی و اینجور چیزا، خب حضرت آیت الله ناصری تو این زمینه چه فرمایشی دارن، چه حرکتی داشتن؟ مثلا میگم درباره تمدن اسلامی جایی صحبتی کرده؟ من نشنیدم واقعیتش، سوال دارم. جوابی هم که آقا دادن احساس کردم با یه تکلفی و با یه تواضعی و واقع بینانه و اینها میخوان که خودشون هم انگار اذعان دارن که اون جنبه‌های فردی بالاخره برجسته بودن، ارتباط شخصی با امام زمان و اون منبع معنویت وصل بشین و اینا غلبه داشته، کما اینکه فرمایشات خدا آجاقان بوده. اصلا مشخصا علاقه مندم بدونم، حالا در کنار امثال های بهجت و اسد احمد خانساری و چه و چه و اینها، خب آقای ناصری مگه از این نگاه ها داشتن؟ بله، مثل تقریبا همه علما، تقریبا علمای حال حاضر حامی نظام اسلامی هستن، حامی رهبری بودن. بالاخره همه ماها چون اینو در راستای دین میدونیم دیگه، چه نگاه فردی داشته باشیم چه جمعی و جهانی، بالاخره تشکیل این حکومت رو خوب میدونیم، یه حکومت دینیه دیگه، خوبه که حمایت بکنیم هممون. یعنی صرف اینه که از رهبری مثلا حمایت میکردن اینا، این هنوز دلالتی نداره بر اینی که ایشون اون غایات و اون اهداف اصلا در مورد تمدن ایشون صحبتی داشتن. من نمیدونم، نشنیدم واقعیت من اونقدی که از آثار چند رسانه ایشون شنیدیم، من حالا نشنیدم ایشون در مورد تمدن اسلامی یا اینجور چیزا صحبتی داشتن. در مورد نمیدونم محو اسرائیل و تمدن اسلامی و اینا من نشنیدم واقعیتش. یه مقدار این حس به هم دست داد که حاج آقای عالمزاده یک فهمی از قرآن و منابع دینی درباره غایات نهایی دین و به تعبیر خودشون کلام پروژه خدا دارن. بعد حالا ببینیم آقای ناصری چی، حالا چیزکایی باید پیدا بکنیم بگیم خب ایشون هم تو این راستا بوده است. این یه ابهام من بود. نکته بعدی اینی که در مورد خود اون محتوام سوال دارم واقعیتش. خب به صراحت فرمودین که این تلقی که جامعه اصلاح بشود به خاطر اینکه انسان اصلاح بشود این نیست، رابطه برعکسه، انسان‌ها باید اصلاح بشوند که اون حاکمیت جهانی رو، نهادهای بین‌المللی به تعبیر خدا آقا، اونا رو اصلاح کنن، دست بگیرن. خب دست بگیرن که چی بشه؟ آیا اون هدفه یا ابزاره؟ یعنی این نهادهای بین المللی و حکومت و فلا، حکومت هم دست گرفت، همه چی هم دست ما، اصلا نهادهای بین المللی دست ما، همه تمدن دست ما. خب برای چی می‌خواستیم اینو؟ این خودش هدف بود؟ نورید و انمون نه، این نورید و بله خدا خواسته اینو، اما این هدف قاییشه. از این نورید و که نمیشه گفت این هدف قاییه، خدا خیلی چیزا میخواد، اهداف واسطی رو هم میخواد. یا الال یعبدون بوده، خلقت برای یعبدون بوده نه برای حکومت. میدونین این دوگانه ای که الان چند سالی درست شده، ما تو اون بافت حرف ها فهم میشه ها، که بعضیا به صراحت میان میگن اصلا اخلاق هدف دین نبوده، معنویات هدف دین نبوده، اصلا هدف این تشکیل حکومت بوده، حکومت دعوا سر قدرته. بعدم فهم میشه توی جامعه و انعکاسای نامناسبی هم داره. آیا اون تشکیل حکومت جهانی و به دست گرفتن نهادهای بین المللی و چه و چه، این خودش هدفه، هدف قایی، یا یکی از اهداف واسطی خدا بوده؟ هدف قایی همون عبادته بوده، همون بندگیه بوده. الان هم اتفاقا پخش کرده ما میخواییم عبد بشیم، ما نمیخواییم حاکم باشیم، ما نمیخواییم، ما میخواییم عبد باشیم. یعنی این دوگانه که الان درست شده که آیا تشکیل حکومت و ساختارهای اجتماعی خودشون هدفند، هدف قایی به تعبیر خود حاج آقا، یا اینا ابزارند؟ اینم سوال و ابهام دوم بنده بود. عذرخواهی میکنم بابت اطاله.
هر جور سلام میتونیم یه دور سوالات رو بپرسیم بعد از شما بشنویم.
یکم واهمه دارم که سوالات گفته بشه، مثلا با تفصیل گفته بشه بعد وقت پاسخش نباشه. حالا شما مدیریت کنید.
چقدر زمان داریم؟
خیلی اگر سوالی
تا 12 فرصت داریم. اگه صلاح میدونید پس ابتدا پاسخ آقای مسرکر بشه. خیلیش خب خدمت هست بفرم.
اگر که آیا این عبد شدن اگر درست و در یک تراز بالایی صورت بگیرد، آیا اون جنبه تمدنی و برون شم داره یا نداره؟ یعنی اگه این اتفاق افتاد شاید اون هدف نزدیک شد. یعنی اینکه فرمودن ایشون که ما اگر اون ساعت رو در نظر بگیریم، اون تراز رو در نظر بگیریم که شخص، نه اینکه حالا مثلا در یه حدی عبادتی کرده شب سیزن داره، نه، اب به معنای کامل خودش در اندازه هر شخصی، شاکله هر شخصی تحقق یافت، قطعا این شخص تاثیرگذار خواهد شد.
یعنی شما لازمه طبیعی بندگی رو حرکت به سمت تمدن سازی میبینید؟
نه من عرض کردم در
چون فرمایش اول آقا این نبود.
سطح گسترده تر یه عبور کرد که ما اگه این رو پیگیری بکنیم اونم خودش حاصل میشه، لازم نیست اون خودش رو هدف قرار
بده. بله بله
خدمت.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از آقای بوسلیکی و سوال واضحشون. شما بحث رو یعنی سوال رو خیلی وضوح دادید و روشن بیان کردید و اینقدر صریح و کامل و خوب که لذت بردم. هرچند این که بعضی از شخصیت‌ها رو اسم بردید، گفتید لازمه این حرف اینه که اینها انسان‌های کوچکی باشند، من این رو از اون طرفش عرض می‌کنم. بدون شک کسی مانند حضرت امام بزرگتر است، بدون شک بزرگتر است، از حیث انسانی، از حیث اخلاقی، از حیث معنوی، از همه جهات بدون شک کسی مانند حضرت امام بزرگتر است. جهتش چیه؟ شما خودتون رو بذارید جای خدای متعال. اون کسی که برای خدا بیشتر مایه گذاشته علی‌القاعده باید بیشتر دریافتی داشته باشه دیگه. یعنی اون کسی که بیشتر درد کشیده، بیشتر مجاهدت ورزیده، در این که فرمود ان الجهاد باب فتحه الله لخاصه اولیائه، یعنی همین این خاصه اولیاء، اونا اگه اولیاء هستن این خواص اولیاء خدا هستن، این کسانی که اینجوری دارن کار. این یک. یا اینکه در اون آیه شریفه به صراحت اومده لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاهدون فی سبیل الله باموالهم وانفسهم، اونجا به سر به صراحت اومده خدا میفرماد مؤمنان دو دسته هستن، یه دسته مؤمنان قاعد داریم، یه دسته مؤمنان مجاهد داریم. و کلا وعد الله الحسنا در ادامه میفرماد هر دوتاشون هم بهش میرن، هر دوتا اینا بهش میرن. اما این کجا و اون کجا؟ پنج مدل یا شش مدل در همین آیه شریفه، الان فرصت نیست به تفصیل عرض بکنم. خدای متعال اشاره به این تمایز و فاصله عجیب بین این دو گروه مؤمن بیان میکنه، تصریح میکنه به اینکه هر دوتا مؤمنن، تصریح میکنه به اینکه هر دوتا بهش میرن و کلا وعد الله الحسنا، اما فاصله شون یه بار میگه لا یستوی، یه بار میفرماد فضل الله المجاهدین، دوباره میگه فضل الله المجاهدین اجرا عظیما درجات مغفرت. 5-6 رقم توجه میده به اینکه اینا اصلا تو ردیف هم دیگه نیستن، اینا اصلا با هم دیگه قابل مقایسه نیستن. اون کسی که تمام وجود خودش رو آورده برای راه انداختن کار خدا و مجاهدت فی سبیل الله. حالا این فی سبیل الله هم یک گفتگویی داره که عرض بکنم. یه بار تمام موارد فی سبیل الله رو، سبیلی، سبیل الله، سبیل سبیل ربک، اینا رو تو قرآن آدم جمع بکنه خیلی جالبه. جهاد فی سبیل الله، قتال فی سبیل الله، پول خرج کردن فی سبیل الله یعنی انفاق فی سبیل، هجرت فی سبیل الله، کشته شدن فی سبیل الله، اوزو فی سبیلی، اذیت کشیدن فی سبیل، احسرو فی سبیلی، لما اصابهم، مصیبت دیدن و حسر کشیدن و هجرت کردن و بدبختی دیدن و فی سبیل الله. این سبیل الله به کجا منتهی می شود که برای رسیدن به اون نقطه این مسیر رو ما باید طی کنیم؟ تو این مسیر باید پول بدیم، باید زحمت بکشیم، باید رنج ببینیم، تشنگی و زحمت و نصب تحمل بکنیم، مصیبت و هجرت و قتل و جهاد و فلان. این سبیل الله چی چیه؟ این سبیل الله منتهی میشه به همون نقطه لیظهره علی الدین کله. این اجمالا داشته باشید اثباتش توی قرآن کریم خیلی ساده است، یعنی با جستجو حاصل میشه. عرض شود که بنابراین اون کسی که داره مجاهدت میکنه در این راه هرگز در ردیف اون کسی قرار نمیگیره که با عافیت و آسایش دنبال معنویت فردی است. و اگر معنویت فردی ما آسیب برساند به این نقطه، مفت نمیارزه. شما نگاه بکنید اون موقعی که مالک اشتر تو رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام میغرید و میخروشید و شمشیر میزد و 10 دقیقه فرصت میخواست که ریشه طاغوت رو بزنه، اون موقع ابو موسی اشعری یک آدم معنوی فوق چی؟ بله فوق عرفانی توی محراب عبادت سر بر سجده گذاشته بود و اشک و سوز و حال و ناله و فوق العاده، ولی این معنویت باب دندون معاویه و امرؤاس بود. این معنویت مرد شور این معنویتی رو ببره که جبهه امیرالمؤمنین رو تضعیف میکنه و عشق معاویه رو تعمیم میکنه. این معنویت ما نمیخواد. این معنویت فردی اگر در تضاد و تعارض قرار بگیره با اون اتفاقی که باید بیفته، قطعاً این معنویت به درد نمیخوره. این مضمون همون آیاتش، همون روایاتی است که به صراحت میفرماد اگر 1000 سال یا تمام عمر بین رکن و مقام شخص عبادت بکند ولی ولایت نداشته باشد، مفت نمیارزه. این مضمون همونه، دقیقاً مضمون همونه که اون اتفاقی رو که ما باید دنبال بکنیم، دنبال کار خدا باید باشیم، نه دنبال لذت‌های معنوی خودمون. دنبال کار خدا باید باشیم، نه دنبال مثلا ابتهاجات عرفانی فلان این حرف، دنبال اون باید بیفتیم. و این دوتا اصلا با هم دیگه قابل قیاس نیست. اینکه امام فرمودند که راهی رو که این رزمنده ها رفتن راه 100 ساله عرفا بوده،
یا اینکه خود این عارفان بزرگ در مقابل شهدای ما ابراز کوچکی می‌کردند، این ناشی از همین بود که می‌فهمیدند که جهاد در راه خدا، مجاهدت کردن در راه خدا، یعنی دنبال کار خدا بودن، خیلی متفاوت است به اینکه دنبال کار خودم باشم. جهاد اکبر بله،
شما همش لذت‌های اصلا اصلا نقالی دنبال لذت نبوده. لذت میگن بحث رو می‌بینیم به مقایسه دو نفری که ما هم اصلا داریم اون برتره، بحث رو بیاریم سر همین مقایسه.
ما میخوایم عرض بکنیم که این که انسان دنبال کار خدا بیفته، دنبال کار خدا بیفته، نه جهاد به معنای مثلا فقط صرفا چیز باشه، جهاد به معنای نظامی باشه، به صورت کلی دنبال این باشه که این قایتی رو که خدای متعال میخواد محقق بشه در عالم. نه حالا این کلمه رو شما چیز کردید، من نوشته بودم که اینم عرض بکنم، دوگانه بین عبد و حاکم نیست، دوگانه بین عبودیت و حکومت نیست، این اصلا تقریر نادرستی از مسئله است. دوگانه اینه، عبودیت فردی و عبودیت جمعی. ببینید ما یک توان و اراده فردی داریم که من به تنهایی خودم میتونم یه مسیر رو طی بکنم، این توان فردی من. یه توان پنهانی هم وجود داره که اینجا دیده، وقتی شما آدم ها رو دونه دونه نگاه میکنید یه حقایقی رو نمیبینید. یه توان پنهانی وجود داره که توان اجتماعات بشری است. همونطور که ما باید توان فردی خودمون رو در مسیر حرکت به سوی خدا به کار بگیریم، توان جمعی خودمون رو هم باید در مسیر حرکت، یعنی با اراده فردی خودمون باید عبد باشیم، با اراده جمعی خودمون هم باید عبد باشیم. دوگانه اینه که آیا عبودیت فردی یا عبودیت جمعی؟ قطعا عبودیت جمعی بر عبودیت فردی اولویت داره. شواهدش هم همین است که عرض کردم، اینکه اون جایی که این دوتا با هم دیگه در تعارض و درگیری میشن، به صراحت به ما گفتند که اون عبودیت جمعی که ازش تعبیر به ولایت میشه، اون مقدم است. بحث حکومت نیست، بحث سیاست نیست، بحث بر سر این است که عالم از کفر و نفاق و فسق پاک شود. بحث بر سر این است که نهایتاً امر به دست امام معصوم بیفته. اون کاملا درسته، اون باید اتفاق بیفته که اگر بخواد این امر در سراسر عالم اتفاق بیفته، احتیاج به راهبری ولایی داره، یعنی این حرکت جمعی باید تحت پرچم اون ولی باشه. اما اون دوگانه عبودیت و سیاست نیست، عبودیت و حکومت نیست، دوگانه اینه که ما تنهایی دنبال کمالات فردی خودمون باشیم، یا یک کمال جمعی و سعادت جمعی رو که اون توحید اجتماعی است، اون رو هم دنبال بکنیم. توحید اجتماعی رو هم باید دنبال بکنیم، و چه بسا مثل این میمونه که حالا بخوام در مقام تمثیل بخوام به ذهن تقریب بکنم، مثل این میمونه که تکنوازی و سمفونی، طرف تکنوازیش خوبه، این خیلی خوبه، اما وقتی که یه تعداد زیادی نوازنده قهار میان دور هم دیگه جمع میشن، با هم دیگه مینوازند، شکوه و عظمتی رو پدید میارن که اصلا قابل مقایسه با تلاش اون آدم فردی نیست. ما باید دنبال چی باشیم؟ اونی که خدا میخواد چیه؟ اونی که خدا میخواد اینه که این در ابعاد جهانی اتفاق بیفته، این عبودیت و توحید، یعنی یک سمفونی ایمانی و توحیدی پدید بیاد با اون شکوه و عظمت، نه اینکه آدما دونه دونه خوب بشن. در اون توقیع شریف امام زمان علیه السلام هم هست، میفرمود ولو ان اشیاعکم، به خطاب به شیخ مفید، ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد علينا لما تأخرت عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا على صدق المعرفه آخر. میفرماد که اگر شیعیان ما که خداوند اونها را به طاعت موفق گرداند، وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد علينا، اینا اگر اجتماع القلوب داشتن، یعنی اراده های خودشون رو به صورت جمعی به میدان آورده بودند برای وفای به عهد شیعگی، في الوفاء بالعهد علیهم، اگه اینا آورده بودند امام زمان میومد. یعنی اینکه من به تنهایی آدم خوب باشم، شما به تنهایی دنبال خوبی خودت باشی، اون به تنهایی دنبال خوبی خودش باشه، این کفایت نمیکنه. یک اراده جمعی باید شکل بگیره برای اینکه همه با هم دیگه یک خوب بزرگ رو رقم بزنیم. علی اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علی.
خدمتتون هستم.
خدمت تو هستیم تو این یکی دو دقیقه پایانی اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیلی تشکر میکنم، بحث خیلی برای خود من که خیلی جذاب و ما اساسا با این بحث ها بزرگ شدیم و پیر شد داریم پیر میشیم، ولی واقعش نستش که وقتی به واقعیت بیرونی نگاه کاربردی مراجعه میکنیم ببینیم که همونطور که این طرح خوبیه، یعنی طرح اخلاق الهی طرح خوبی است ولی ناقص، همونطور که طرح اخلاق سکولار خوبه ولی ناقصه، یعنی از اون منظر بشری میاد بعضی روابط رو ملاحظه میکنه، روابط اخلاقی رو و تربیتی رو، بدون اینکه به دیالکتیک بین این روابط نسبت به همدیگه توجه بکنه و مثلا بدون اینکه به اون رابطه انسان با خدای متعال توجه کنه میخواد کار تربیت رو پیش ببره و ناقصه. البته خوبه ولی ناقصه، یک انسان تربیت شده یک خوب ولی ناقص به وجود میاره. طرح ما هم کمی طرح آقای عالم زاده نوری هست، این هم یک انسان مرتبط با خدای خوب به وجود میاره ولی ناقصه، جهت اینکه ما در اخلاق و تربیت روابط چهارگانه رو باید در نظر بگیریم، نسبتی که به هم با هم دیگه دارن باید در نظر بگیریم و تعارضی که احیاناً بین این روابط تو وجود میاد و چگونگی حل اینا رو باید در نظر بگیریم تا بتونیم نهایتاً به یک طرح جامع‌تر و کامل‌تری دست پیدا کنیم. وگرنه شما ببینید الان ما در عرصه عملیاتی شدن این طرح با مشکل مواجه هستیم. همون حضرت امام علی الله مقامه که می‌فرمایید، من یادم هست دیگه سال 62 که طلبه شدم سیر جمعیت جوانان یک اکثریتی برای طلبه شدن و اینکه راه امام خمینی رو ادامه بدن به حوزه بود، از جمله من قاطی اون سیر به عشق امام خمینی و به عشق این طرح جهانی و به عشق این که در قرن 20 شخصی آمد یک تئوری داد و بعد عمل کرد به اون تئوری و بعد الان میبینیم بعد از 40 سال جوانهایی که بعدا ما تربیت کردیم، به هر حال بنا بود که اون جمعی که میفرمایید داخل در ایران محقق بشه دیگه، الان با 3 دسته از جوانها مواجه هستیم. حالا به نسبت جمعیتی که داریم، دسته اول که ما خوب میدونیم نماز اول وقت خون، روزه گیر، ولی ناتوان از برقراری ارتباط و هوش اجتماعی با مردم، یعنی یک انسان متخلق نمازخون مناسکی هست ولی نمیتونه مشکلات خلق رو در نظر بگیره، چه برسه به اینکه بخواد حلش کنه. دسته دوم برعکسن، اینا هوش اجتماعی خیلی خوبی دارن، ارتباط با مردم دارن، دنبال حل مشکل هستن، اما توانایی هوش فردی ندارن، یعنی ارتباط خوب با خدا ندارن. مثلا بنده مواجه بودم با حالا تعداد زیاد ولی جمعی از جوانایی که معتاد شدن، اینا بچه هایی بودن که دلسوزن، یعنی ریشیابی که میکنی میبینی آقا میگی اونجایی که طرف بدبخت میشه خدا کجاست، اونجایی که طرف بدهکار میشه خدا کجاست، اونجایی که نمیدونم از این حرف ها میزنه و بعد خودش تنهایی نمیتونه حل بکنه این قصه رو، پناه میبره به مواد مخدر رو نمیدونه اثار زاری. اینم دسته دومه، یعنی بچه هایی هستن که بچه های خوبی هن. الان من برام تردیده واقعا شخصا برای خودم، نمیدونم بچه ای که نماز اول وقت میخونه بچه بهتریه یا بچه ای که مشکلات مردم میخواد حل کنه ولی گرفتار احتیاط شده، نمیدونم، یعنی ما اون تربیت رو درست کردیم یا این اون طرف واقعا ناقصه، یعنی اون بچه ای که نمیتونه ارتباط درست با دیگران برقرار بکنه، ارتباط مثبت و سازنده داشته باشه، خیلی ناقص است. این طرف هم متاسفانه دچار مصیبت هست. و دسته سوم که متاسفانه یا خوشبختانه چی بگم، به هر حال ما نباید تأسف بخوریم، همیشه باید امیدوار باشیم اینکه بتوانیم کارهام رو پیش ببریم، یک اکثریتی که اساساً میگن خداوند بدهکاره، اون ما رو خلق کرده، من از او طلبکارم، نه اینکه از او هدایت بپذیرم، دنبال کمالاتی که او میگوید. تو ما رو خلق کردی، باید تمام وسایل رفاه ما رو تأمین بکنی، و وقتی تأمین نکنی پس خدا نیستی علیه بالله. و بعد پدر و مادر همینطور، این طلبکاری از خدا سرریز میکنه به پدر و مادر، والدین، مربیان، میگه تو ما را یعنی سوالی که برای نسل من آقای عالمزاده نوری شما هم یادتون هست اصلا موضوع نداشت که این بابا منو به دنیا آورده، ولی الان میبینیم خیلی اینو میشنویم که میگن آقا این بابا و ننه ما رو به دنیا آوردن پس باید زندگی ما رو تأمین کنن. ریشه خیلی از مشکلات از اینجاست. یعنی ما این به ویژه دسته دوم و سوم اصلا خودشون رو مخاطب این طرح ما نمیدونن. یعنی شما اگر اینا رو برای اینها بگید میگن بله حاج آقا داره برای خودش میگه، بالاخره روحانی است و باید یه حرفی بزنه که کارش پیش بره، وگرنه به درد زندگی من نمیخوره. به نظرم ما یه مقداری باید بریم سراغ روابط دیگر و اینکه نسبت روابط دیگر با این رابطه با خدای متعال چیست تا بتونیم این طرح رو کامل ترش کنیم، یا لااقل بتوانیم مخاطبین بیشتری رو برای این طرح جذب. ممنونم از خواهید من.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر کنم از جای نوری، بعد از مدت ها چشمون به جمال ایشون خلاصه روشن شد، مگر اینکه این بهانه ها باشه ایشون تشریف بیارن. من یه داستان خیلی کوتاه میگم بعد سوال هم مطرح کنم. یه کلیپی رو تلویزیون چند وقت پیش فکر میکنم یه یادبودی برای بهجت گرفته بود، یه کلیپ کوتاهی نشون داد خیلی جالب بود. یه آقا سیدی میاد پیش آقای بهجت، اینو کامل از نزدیکم با موبایل گرفته بودن، میگه که آقا من پام درد میکنه، اومدم اینجا شفا بگیرم برم. سنشم حالا مثلا حدود 75 رو ظاهرا داره. آقای بهجت اول یه نگاهی میکنه، بعد میگه که یه جواب لطیفی میده، میگه هر آنچه آن خسرو کند شیرین بود. بعد میگه نه آقا ببین این حرفا محالی، همین الان شفای منه بده من میخوام برم. بعد آقای بهجت میگه نه مثل که این تو باغ نیست، میگه که آقا خدا ارحمان راحمینه، انشالله برید زیارت عاشورا بخونید. آقا ببین من حالیم نیست، همینجوری حالا فیلمو بزنی تو اینترنت میاره. آقا من الان شفا میخوام، پام درد کنه، همین الان میخوام با شفا برم، از شهرستان اومدم. آقای بهجت دوباره میگه که آقا شما انشالله خدا شفا میده فلان، گوش نمیده، اصرار. یکی از اون حضار میگه که آقا میگن پاشو برو، حالا شفا میده دیگه، بالاخره اینا دستوراتو عمل کن، یه مهلتی هم بده به خدا بالاخره. این گوش نمیده. بازم برای من یه سوالی پیش اومد که ما توی تربیت دینیمون یه بخشی تربیت دینی، خب این مسائل دنیایی و نمیدونم شفا گرفتن و نمیدونم توسلات و این که ما هی در واقع قربانی بکشیم فلان، از اون طرف یه در واقع نگاه خیلی متعالی تربیت دینی تو همین آیاتی بود که بعضی از دوستانم خوندن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، نمیدونم خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، نمیدونم ابتغاء وجه الله فلان فلان. اگه واقعا این الگوی تربیت دینی قایی ماست، چرا ما جامعه دیندارمون اینقدر دنبال هی میخواد تقدیرات الهی رو عوض کنیم همش؟ یعنی کسی سرطان مثلا مریض سرطانی داره، تو دیندارا عرض میکنم، اونا که سکولارن که کلا میرن دکتر، یعنی آقا این تمام مراحل دکتر رو عمل میکنن، بعد میگم تقدیر الهی بود، خداحافظ شما، خاک میکنن میرن دنبال زندگیشون. ولی دیندار ما یه گروهی میفرسته به اینا رو میبینم من، یه گروهی میفرسته مشهد امام رضا، یه گروهی میفرسته اعزام میکنه به شاه چراغ، یکو برن شفا بگیرن. آقا من برای خودم سوال، دینداری واقعی مگه رضایت از کارهای خدا نیست؟ خب مریض شده، شما تمام اون تدابیر پزشکی رو انجام میدید، بعد تقدیر الهی این بود، تموم شد، پذیرش تقدیر و رضایت الهی. ولی جامعه ما خیلی خرافی شده، یعنی ما الان نگاه میکنیم همه دنبال همین، توی این برنامه زندگی پس از زندگی یه چیز جالبی داره میگه، میگه که من رفتم، یکیشون میگه من رفتم داشتم میرفتم بالا، دیدم یه جایی تو آسمان متوقع شدم، بعد گفتم خدا تو رو به ابوالفضل، تو رو به خدا رو داریم به ابوالفضل، میگه مثلا یه جایی خدا ازش نمیاد، نعوذ بالله ابوالفضل باید بیاد. یا یکی دیگه میگه که من اونجا رفتم، اونجا در عرش الهی رفتم، پرونده ای منو دادن امام حسین، امام حسین نگاه کرد و گفت بیا جلو، یه مثلا تأملی کرد و بعد گفتش که خب این که مرده، ولی چون مادرش اینو به حضرت علی اکبر قسم داده، حالا اینو بهش برگردون. اینه واقعا دینداری ما، که مثلا یه کسی که مرده بعد بگیم خب حالا اینو برگردونیم. من به نظرم نتونستیم خوب دینداری واقعی رو در واقع با اون نگاه تربیت دینی رو نشون میدیم، و نسبت این دوتا رو ما قبول داریم هست، اینا توسلات و نمیدونم شفاعت و شفا اینا همه هست، ولی نسبتش با اون چیه خوب حل نکردیم، از مردم دچار تناقضی شدن و بیشتر به اون سمت غلطیدن. الان
تشکر، خیلی ممنون. عرض شود که چون این بحث و ما خلقت الجن و الانس لا لیعبدون تو فرمایش هر دو بزرگوار تکرار شد، من عرض میکنم که این منافاتی نداره، چون از اول دوگانه عبودیت حکومت نبوده که، دوباره دوگانه عبودیت فردی و عبودیت یک پارچه جمعی بوده، یا بفرمایید تکمیل عبودیت فردی با استفاده کردن از توان و اراده جمعی در مسیر عبودیت بوده، که این اصلا منافات نداره. اتفاقا حد اعلای همون عبودیته، تو مراتب بالای عبودیت این عبودیت باید ارتقا پیدا بکنه به اینجا که یک عبودیت انسانی یک پارچه اتفاق بیفته. این اولا درباره اون لیعبود. فرمایش حاج آقای اسلامی بزرگوار که فرمودند که عرض شود که این طرح ناقصیه، به یک معنا میپذیرم، ما همه حرف طرح اخلاقی تربیتی دین رو با همین 45 دقیقه که عرضه نکردیم قطعا ناقصه و باید، ولی عرض بنده اینه که این سخت هسته تربیت دینی است. ما یک مشکلی داریم توی کتاب‌های اخلاقی تربیتی کهنمون، و اون این که اندیشه شیعی رو در او اشراب نکردیم، یعنی محکمات اندیشه شیعی، تمایزات مکتب شیعه که مهمترینش بحث ولایت است، تو اخلاق ما منعکس نشده. تمام کتاب‌های اخلاقی کهن ما از بحث ولایت تهی است و این اصلا قابل قبول نیست، با توجه به اینکه گفته شده که و ما نودیا به شیء مثل ما نودیا بالولایه. یک بار دیگه ما باید طرح اخلاقی اسلامی رو با قرائت شیعی از آب در بیاریم، و من گمانم اینه که خیلی میتونیم اینجا از معارف انقلاب اسلامی و رویکرد حضرت امام و بعدش حضرت آقا استفاده بکنیم توی این موضوع، که خیلی بر دستگاه تفکر شیعی منطبقه. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که امتداد این رویکرد توحیدی ولایی که کلمت لا اله الا الله حسنی و بعدم به شروطها، این که انسان دنبال اون کار با عظمت خدای متعال باشد، و این ولایت رو هم به این معنا، به خاطر اینکه یک کار بزرگ میخوایم انجام بدیم، باید امتداد این اتفاقا اخلاق اجتماعی است. و خیلی نکته جالبی که اینجا تو کتابهای حدیث شیعه میشه دنبال کرد اینه که تمام اخلاقیات که تو ذهن ما منصرف میشه به اخلاقیات اجتماعی، تمام اخلاقیات اجتماعی به عنوان شعب الایمان دانسته شده، یعنی در واقع دنباله های این ایمان هستن. چطور؟ وقتی که معلوم شد که ما این حرکت رو، این حرکت یک پارچه امتی تاریخی رو باید جمعی طی بکنیم، اون وقت اتفاقا خیلی احساس نیاز میکنیم به این پیوندها. اون وقت وحدت بین شیعه و سنی هم همینجا مطرح میشه، اون آیه شریفه که قل تعالوا اتلو ما قل تعالوا الی کلمت سوائن، اینجا مطرح میشه. تمام اون حقوق، نه ببینید اینجا حاکمیت توحیده که بله بالمعال به تشیع می انجامه، ولی برای اینکه این اتفاق بیفته، توجه کنید، برای اینکه این اتفاق بیفته باید همه با هم دیگه هم مسیر بشیم تا این اتفاق بیفته. یعنی مثلا شما نگاه بکنید الان اگر شیعه و سنی با هم دیگه متحد نباشن، اون محو اسرائیل اتفاق میفته. اگر ادیان الهی با هم دیگه متحد نباشن، میتونن بر روی برانداختن نظام سلطه کار بکنن. اینکه مسیحی ها به مسلمان ها چیزتر دانسته شدن، اغلب هم مودتن دانسته شدن، به خاطر اینکه اونها در فهم دسته ای از ارزش ها با ما اشتراک دارن که ما از همون اشتراکه میتونیم برای این هدف استفاده بکنیم. و تمام اخلاقیات اجتماعی که در جامعه اسلامی به عنوان حقوق الاخوان بیان شده، همه اینجا معنا میشه، چون
قراره که این امت یک پارچه حرکت بکنه، باید این پیوندها بسیار بسیار صمیمانه و عمیق باشه. اینه که اون امتداد تمام اخلاقیات اجتماعی امتداد همین و شعب الایمان محسوب میشه و تجلیات توحید در زندگی اجتماعی.
بسیار ممنون و متشکر. حالا با توجه به اینکه وقتمون به اتمام رسیده، تشکر و قدردانی میکنم از استاد گرامی و همه سرورانی که در این محور علمی شرکت کردن، چه مجازی و چه حضوری. رحمت و رضوان خدا بر علمای ربانی و تمام مجاهدین در راهش. امیدوارم که انشاءالله این گفت و شنود امروز ما جزو حسنات زندگیمون ثبت و ضبط بشه. به عنوان حسن ختام برنامه یک کلیپی رو آماده کردن، انشاءالله این رو میبینیم و من پیشتر از حضور همه سروران گرامی خداحافظی میکنم. صلوات اللهم صلی علی محمد.